شما عزیزان تبریک میگوییم. امروز روزی است که در تاریخ بشریت الگویی بی‌نظیر از زن مؤمن، مخلص و پرهیزکار به دنیا آمد، کسی که با توازن در نقش‌های متعدد خود از مادری و همسری تا دانش و فداکاری در راه خدا به همه ما آموخت که چگونه میتوان همزمان در مسیر دینی و اجتماعی موفق بود.
هرچی فرشته توی آسمونه خادم یه فزه خونتونه، هرچی فرشته توی آسمونه خادم یه فزه خونتونه، تولدت مبارک مبارک، مادر و دختر یکی دونه، مادر و دختر یکی دونه، هرچی فرشته توی آسمونه خادمه ی فزه ی خونتونه، هرچی فرشته توی آسمونه تولدت مبارک مبارک، مادر و دختر یکی یه دونه، تولدت مبارک مبارک، مادر و دختر یکی یه دونه، مادر و دختر یکی یه دونه. من که یه دل نصد دل تو سپردم، عنایت نبود یکی مردم، عنایت هرچی ستاره توی آسمونه خاک در فزه خونتونه، هرچی ستاره توی آسمونه خاک در فزه خونتونه. همه میگن رسیده روز مادر، روزت مبارک مادر نمونه، روزت مبارک مادر نمونه. هرچی ستاره، هرچی ستاره توی آسمونه خاک در فزه خونتونه، همه میگن رسیده روز مادر، روزت مبارک مادر نمونه، روزت مبارک مادر نمونه. رو پر فرشته خدا نوشته، رو پر فرشته بهشت و فاطمه بهشته، بهشت و ستاره ها برات ترون گفتند، حوری ها با مژه چشاشون قبل نزول تو زمین رفتند، مادر نور عشق و صفا و پاکی آسمون آوردی زمین خاکی، آسمون آوردی زمین خاکی، آسمون آوردی زمین خاکی. هرچی ستاره توی آسمونه خاک در فزه خونتونه، من که یه دلی صد دل به تو سپردم،
وقت شما همراهان گرامی بخیر. یک بار دیگر میلاد پربرکت حضرت زهرا سلام الله علیها را به تمامی شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با برنامه اختیاریه.
حقیقت
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
ازم میپرسن که مثلا چجوری بزرگ شدی؟ من همیشه داشتم تن با یکی از دوستام هم صحبت میکردی، همیشه داشتم فهم میکردیم که خب مگه بقیه چجوری بزرگ شدن؟ یعنی این تفاوت رو خودمون شاید حس نکنیم چون همیشه تو محیط بودیم. بعد خب مامانم اینم همیشه دوستایی مثل خودشون داشتن دیگه، ما با اونا هم رفت آمد میکردیم، بچه های اونا هم بودن دیگه، بر همین هم مثلا خیلی تفاوت حس نمیکنیم. از بیرون که با ما نگاه میکنن میگن خب چجوری مثلا میشه یه پدر مادر ناشنوا سه تا بچه رو مثلا بزرگ کنن، ولی ما خودمون خیلی تفاوت رو حس نکردیم. من مهنوش واحدیم، سومین فرزند خانواده که پدرم که فوت کردن، مادرم که هستن، سایشون بالا سرم باشه ایشالله.
شما در خانواده بزرگ شدید که پدر مادر ناشنوا بودن، خدا رحمت کنه پدرشون و زنده باشن مادر، ایشالله سایشون 120 سال بالا سر شما بشه. خواهر برادرتون هم مثل شما شنوا هستن؟
بله، خواهر که نه، دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم شنوا هستن. برادر اول هم که اصلا ازدواج کردن، دو تا فرزند دارن، دو تا فرزند اونها هم شنوا هستن. این رو از قصد گفتم به خاطر اینکه ما برای این مورد خیلی مشکل داریم که پدر مادرای حالا چه خانواده پسر چه خانواده دختر، البته تو پرانتز بگم که حق هم دارن، ولی برای ازدواج با کسایی که از خانواده ناشنوا هستن خیلی سخت میگیرن و همش نگران اینن که خب نکنن مثلا نوشون ناشنوا بشه، کم شنوا بشه، این مشکل داشته باشه. خب میگم من پدر مادرم ناشنوا بودن، ما سه تا فرزند شنوا و برادرم هم که ازدواج کردن فقط دو تا فرزند شنوا هستن. میشه، امکان داره که بچه‌شون ناشنوا بشه، ولی اونقدر دغدغه نیست که مانع ازدواج بشن.
گفتی که ما که از بیرون میبینیم فکر میکنیم شما متفاوت بزرگ شدید، ولی شما خودتون هیچ متوجه نشدید. ولی خب مثلا من یکی از سوالایی که دارم اینه که خب شما نوزاد بودید، گریه میکردید، بالاخره یه سری عکس العمل داشتید که شاید پدر مادر متوجه نمیشدن چون خب صدایی رو نمیشنون. الان که خودت بزرگ شدی میتونی تشخیص بدی که نگهداری ازت چطور بوده؟
برادر اولام که به دنیا اومده خب قطعا مامانم سنشون خیلی کم بوده، ناشنوا هم بودن، خدا رحمت کنه مامان بزرگم و خونه زندگیشو ول میکنه، کلن میاد پیش مامان من زندگی میکنن و اون قدیم ها خب خیلی سخت بوده. مثلا این برمیگرده به سال 52 که برادر من به دنیا آمده، مامانم همیشه میگه که یه تنابی بوده به پای من یا دستش، فکر میکنم این تناب رفته تا پایین مثلا طبقه پایین خونه مامان بزرگم، بچه که گریه میکردن تناب اینجوری میکشیدن که مامانم صدا کنن که مثلا بچه داره گریه میکنن.
تو دو طبقه مجزا زندگی
مجزا بودن، یه مدت با هم مثلا جدا بودن ولی دیدن که خب بچه به دنیا اومده خیلی سخت میشه، آره توی طبقه مجزا بودن، هم خونهای قدیم که همیشه همه با مادرشوهر زندگی میکردن دیگه، آره با تناب صداش میکردن یا میومدن در میزدن صداشون میکردن. یه بار خواب خیلی سنگین داشته و برادرم قد گریه کرده که داشته قش میکرده و دیگه اینا اومدن قفل در رو شیکوندن و مثلا
مادر بزرگی نه از
بزرگی نه پایین مثلا که عموها و اینا هم بودن اومدن قفل در رو شیکوندن که با بچه هلاک شده دم از ما با اون خواب خواب بودن. برادر دومم که به دنیا میاد، برادر اولیم 6 سالش بوده، اون یه ذره کمک مامانم میکنه و حالا خالم بوده، حالا اطرافیان بودن. من که به دنیا میام دیگه برادر اولیم که اصلا 12 سالش بوده خیلی اوکی بوده. و زمان من یه دستگاهی اختراع میشه برای ناشنواها که با لامپه که با صدای گریه یا هر صدایی لامپ خاموش روشن میشده. بعد مامانم همیشه تعریف میکنه میگه مثلا تو عطسه میکردی لامپ خاموش روشن میشده، بعد من فهم میگم گریه میکنه و این کلافشون میکرده کلا مثلا اون لامپ رو گذاشته کنار. شبا میگه بغلت میکردم که مثلا اگه گریه میکنی یا تکون میخوری متوجه شم.
رشته تحصیلیتون چی بوده؟
من ادبیات فارسی، کارشناسی ادبیات فارسی.
شغلتون هم مترجم ناشنوایانه درسته؟
من خیلی کارا کردم. اولش نه، شغلم این نبوده و اینکه خب من که خب زبان اوله و زبان مادریم زبان اشاره است، بعد زبان فارسیه و فکر می‌کنم ادبیاتم انتخاب کردم به خاطر اینکه انگار زبان دومی بوده برام. بخوام به صورت حرفه‌ای بگم وارد این شغل شدم 3 ساله. کلاًم وقتی که فارغ التحصیل شدم هفته بعدش وارد انتشاراتی شدم، کار ویراستاری و نمونه خوانی و این چیزا رو شروع کردم، خیلی علاقه داشتم. بعدش اونجایی که متأسفانه اوضاع کتاب خیلی خراب شد از اونجا اومدم بیرون، یه شرکت دیگه این کار کردم، از اونجا هم اومدم بیرون و دیگه وارد دنیای ناشنوا و مترجمی شدم و دیگه
اصلا انجمن کار میکنی؟
من توی انجمن کار میکنم، بله، مترجم رسمی اونجا هستم و مسئول هماهنگی مترجمینی که تو انجمن کار میکنن. یه مدتی هم که توی دانشگاه کار میکردم، دانشگاه فرشتگان که برای ناشنواها را اندازی شده، اونجا کنار استاد وای میستیم و مترجم هستیم دیگه، در واقع یه جورایی هم استادیم دیگه خودمون، هر چیزی که استاد میگه رو ما برای ناشنواها ترجمه میکنیم.
یعنی دانشگاهایی که میرن فرق میکنه؟
ببینید الان این دانشگاه 2 ساله راه اندازی شده، قبلا ناشنوا بله خیلی مشکل داشتن، دانشگاهی شنوا درس خوندن دیگه، همین دانشگاهی که همه میرن. بعد خب اونجا نه مترجمی بوده، استاد خب برمیگرده می نویسه، اینا نمیتونن لبخونی کنن خیلی به... یعنی کسایی که دانشگاه فارغ التحصیل شدن به نظر من عجوبه بودن، چون خودشون خوندن
دیگه، آره خودامون
خودشون رو... یعنی دیگه خودشون بودن. ولی الان این دانشگاه فرشتگان که براشون فراهم شده متاسفانه خورد به کرونا، خوابگاه ندارن، خیلی از شهرستان دوست دارن بیان منتها خوابگاه ندارن. این هم یه درخواست و دغدغه دیگه
غیر انتفاعی این دانشگاه یا دولت؟
نه، زیر نظر دانشگاه آزاد، اسمش دانشگاه بین المللی فرشتگانه. حالا چون تازه تاسیس رشته‌اش محدوده، میدونین یه جورایی حالت استارتاپ داره دیگه، یعنی تازه تاسیس شده تا ببینن چی میشه. اهر نابستر
از آن به که ببندی یا نپایی
یکی از چیزایی که توی پیجتون دیدم ضرب المثل‌های ایرانی رو دارید آموزش میده ناشنوایان. البته فکر کنم اینم به خاطر اینی که ادبیات فارسی خوندید، میخواین آنچه را که بلدید رو انتشار بدید. از اینجا میگید چرا رفتی تو ضرب المثل؟
موقعی که شروع کردم با اشاره آهنگ شروع کردم، کلا من میخواستم که با آهنگ این کارو شروع کنم، جذب فالوور داشته باشم، نه برای جذب فالوور که حالا بگم من اینقدر فالوور دارم، نه
دغدغه‌ای
که دارم برای اینکه وقتی یه ناشنوا با بچه‌ش یا دو تا ناشنوا تو خیابون دارن و با هم اشاره حرف میزنن خیره بهشون نگاه نکنن، این اشاره این دسته خواستم عادی شه. ببین نمیگم شاید براش جذاب باشه نگاه کنه، ولی یه سری نگاه‌ها اذیت می‌کنه. من تو بچگیام خیلی اذیت شدم سر این نگاه‌ها، یعنی همش اینجوری بودم که با مامانم میگفتم تو خدا با من حرف نزن، تا میمدی چیزی بگم گفتم هیچی نگو، حالا باشه بز مثلا تو اتوبوس بودیم، مثلا تو تاکسی بودیم. یه ذره که همچین پیجم جون گرفت شروع کردم دیگه فرهنگ سازی کردن، مثلا یه سری به من دایرکت میدادن که میشه اینو برام داب اسمش کنین، برام این داب اسمش نیست، این زبان اشاره ناشنوایانه. سلام،
سلام به همه دوستان، مخصوصا ناشنوایان عزیزم. امروز میخوام یه داستان کوتاه از زندگی خودم بگم و اون رو توضیح بدم و در آخر برسم به اون ضرب المثلی که افراد شنوا زیاد توی حرفاشون ازش استفاده میکنن. یه ضرب المثل هست که شنوا خیلی ازش استفاده میکنن و میگن آدما نون قلبشون رو میخورن. یعنی که تو وقتی به دیگران کمک کنی خدا هم جواب تو میده. یا میگن دست بالای دست بسیاره. یعنی که شما به دیگران کمک کنین خدا هم براتون جبران میده.
جدیدن این فرهنگسازی رو کردم که خانواده این کار رو بکنن برای مراسم عقد و عروسی بچه ها مترجم داشته باشن.
آهان یه دونه رفتی مراسم عروسی مترجمه
کردی؟ اومده نشستن فقط با اشاره بهش میگن بگو بله. خب چی رو بگه بله؟ بگو بهش داری چی میگی؟ بدونه اصلا اون مراسم چیه؟ من مراسم یه خانمی بود که از خواستگاری تا عقدشو بودم و اصلا برق میزد چشای این دختر که مثلا تو مراسم های اولیهش میگو فقط ما نگاه میکردیم، مام بابا حرف میزدن و از یه ساعت 5 دقیقه شده با ما میگفتن که آقا این شد. سر مراسم بله برونش به من گفت میای مترجم منشی؟ گفتم آره. بعد رفتم این دوتا اصلا محو من بودن. من گفتم خالت اینو گفت، نمیدونم مامانت اینو گفت، مادرشوهرت اینو گفت، اینو گفت. بعد مثلا اینجوری شد که تونستن حقشون دفاع کنن. مثلا نامزدش برگشت گفتش که نه، هر چی که مثلا خانومم بگه. اونجا یه صحبتی سر یه موضوعی بود، یهو این اصلا خیلی شیک از حقش دفاع کرد، گفت نه هر چی که خانومم بگه.
این نواب و تعداد 14 سکته تمام بهار آزادی به نیت 14 محصوم این در استطاعه در بیاورم از خانوم های آبنده.
حالش خیلی جدی داشتید اصلا تو خانواده؟
من کلی میخوام بگم، حالا مثلا مامان من یه فرد ناشنواییه که میتونه نماینده همه ناشنوا باشه. قطعا الان که مثلا برادرم ازدواج کرده، اون یکی برادرم سر کار میره و من هم خب بالاخره سر کار میرم، حالا یه روزای خونم یه روزای نیستم، مثلا میگم زنگ میزنیم مامانم جواب نمیده، بعد همش میگیم خب چی نگران میشیم. خب این حالا اوکی، این برای همه ممکنه پیش بیاد، ولی یه پرانتز اینجا باز میشه. اگه یه نفر فرد شنوا باشه، حالش بچه، خونش آتیش بگیره، دزد بیاد خونش، خیلی راحت میتونه زنگ بزنه 110 آتش نشانی اورژانس و مشکلش رو بگه. ولی یه فرد ناشنوا مثل مامان من نمیتونه. این خیلی دغدغه است. به این میگن دسترس پذیری برای افراد ناشنوا، مناسب سازی، اینکه یه مناسب سازی فراهم بشه که دسترسی به 110 داشته باشن، که البته یه خبر خوشی که دیروز به من رسیده این امکانش داره تو 110 به وجود میاد. واجب تر از 110 من فکر میکنم اورژانس آتش نشانی، که یه فرد ناشنوا وقتی حالش بد میشه بتونه اورژانس تماس بگیره و اینها در خارج از ایران حل شده است. این یه دغدغه خیلی بزرگه، نه فقط برای مادرم، برای کل ناشنوا.
یعنی تا الان هیچ تدابیری نکردن برای این حوزه؟
ببینید، خوشبختانه یکی از اپراتورهای تلفن همراه این اقدام رو کرده که مترجم استخدام کرده برای حالا حل مشکلاتی که حالا برای اینترنتشون یا خط شون به وجود میاد بتونن که مشکلات ناشنوا رو حل کنن. به نظر من بعد این اقدامات دیگه هر چه سریعتر انجام شه. ما سر کرونا خیلی به مشکل خوردیم. الان مادر من قبلا خیلی راحت میرفت بیرون خرید میکرد، خودش کارشو میکرد، ولی الان سر ماسک هم مثلا همش میگم بابا خودت برو بخر. میگه بابا نمیتونم، ماسکمو بعد بدم پایین، حالا من بدم پایین، اون نمیده. خب مثلا اونا جونشه دیگه،
بعد لبخونی کنه،
زمان اشاره که بلد نیستن، بالاخره با لبخونه یه جوری ارتباط برقرار میکنن دیگه. بر همین مثلا سر کرونا من یه شماره ای رو پخش کردیم تو فضای مجازی که اگر ناشنوایی یه روزی به مشکل خورد، رفت بیمارستان، ماسک بود و حالا مثلا این موارد بود، زنگ بزنن تصویری با من صحبت کنن.
با خودت؟
با خودم.
مجازی بشی مترجم ناشنوایی؟
دو سه ماهی که تازه کرونا شروع شده بود من صبح تا شب گوشیم روشن بود، همیشه آنلاین بودم.
یه زنگم میخورد،
یکی دو بار خوشبختانه زنگ خورد سر کرونا، حالا نمیدونم شاید شماره من اونقدر که باید پخش میشد نشد، نمیدونم، ولی خب الان خوشبختانه الان ناراحت از این موضوع نیستم، خوشحالم شماره من که پخش شده نشنوا سر کارهای خیلی دیگه شون به من زنگ میزنن، مثلا دکتر میخوان برن و بعد تو شهرشون مترجم ندارن، واقعا مثلا خیلی از شهرستانه ما مترجم ندارن و زنگ میزنن که ما میخوایم بریم دکتر، مثلا تو آماده هست
و تصویری هم باید به زنگ بزنن دیگه،
تصویری زنگ میزنن و حالا خوشبختانه خیلی از دکترای ما همکاری میکنن، متاسفانه خیلی از دکترا همکاری نمیکنن، خانم قطع کن من خودم مینویسم براشون، اینهایی که بهتون گفتم ناشنوا نشنیدن، ادبیاتشون ضعیفه، دایره لغاتشون ضعیفه، خواستم به اینجا برسم که نوشتن سختشونه، بکنین ما اینکه خودمون انقدر نوشتن و خوندنمون خوبه اون موقع که هولیم چجوری مینویسیم، بعد فکر کنید یه ناشنوایی که اصلا همینجوری حالت عادیش نوشتنش خیلی خوب نیست بعد بخواد یه چیزی رو بنویسه، بعد مینویسه ولی میده شمایی که شنوایی میگی خب این چی نوشته، این فعلش کو، فاعلش کو، جملهش چیه، اصلا سر عصبانی شده نگو باشه حالا بگو چی و اینا، با ناشنوایی مشکلش رو به من میگفت، من به دکترم گفتم، بعد دکتر میگه خب بپرس این دردو داری اینجوریه اونجوری، سر این دکتر رفتن و خیلی تماس میگیرن،
پیدا کردن تو هم خیلی کار سختی نمیتونه باشه چون یه سرچ کنن مهرنوش واحدی دیگه میتونن به صفحتون دسترسی پیدا کنن و بعد شما رو از خودتون بگیرن.
یه بارم یه خاطره دارم دوست دارم بگم که چقدر کارم سخته و گریه میگیره باز. یه بار یه ناشنوی به من زنگ زد، دوتا بچه داشت، میخواست بچه هاشو ببره دکتر، از قبل با من هماهنگ کرد گفت هستی اونا، گفتم آره باشه هستم و زنگ بزنم، بعد این زن و شوهر رفتن دکتر، این اتفاقا یکی از دکتره بود که کاملا با من همکاری کرد و قشنگ تصویر خودش هم گذاشت و گوشی و گذاشت رو بروش داشتیم، ما با هم صحبت میکردیم که بپرس بچهش آزمایش داده نداده مثلا چند ماهش و اینا، همون موقع من برادر زادم خونمون بود و رفته بود که دستاشو بشوره از رو کنجکاوی کاسه وایت اون کنار بود و خورد اون وایتکس رو،
چند سالش بود؟
5 سال و نیم 6 سالش، کاسه وایتکس رو خورد، فکر کنید که من دارم تصویری با این دکتر حرف میزنم و تو خونه ما قوقاه، اون داره بالا میاره حالش بده، آره مامانم همه بودن، این برادرزاده که میگن جون منه ها، یعنی دنیای منه، اون حالش بد داره گریه میکنه داره بالا میاره، مامانش داره تو سر خودش میزنه، همه تو خونه ما دارن میدوند و من بین کارم و برادرزادم مونده بودم و نتونستم که قطع کنم، یعنی وایستادم هی گفتم که فقط میشه سریعتر سوالاتون بپرسین، بعد اون زن شوهر ناشنوا تعجب کرده بودن که چرا من سری قطع کردم، چون میدونن که من چقدر مسئولیت پذیرم و چقدر دلی کار میکنم، الان تعریف خود نباشه فقط میخوام بگم که ببینید من تو چه شرایطی بودم، من خب برادر زادم دورش همه هستن ولی اونا تنها،
بردنش بیمارستان اون رو اون شهر،
بله
خوب شد دیگه،
بله خدا شد خوب شد، ولی میگم یه بدترین تجربه من از دوران مترجمی بود که اینجور من گیر کرده بودم بین برادر زادم و مسئولیتی که نسبت به این زن و شوهر داشتم که کار اونا رو هم را بندازم، کارم رو انجام دادم، مطمئن شدم که دیگه هیچ سوالی نیست، قطع کردم و رفتم از برادر زادم رسیدم، بعدش برادرم یعنی پدر همون فرزند اگهش گفتش که واجب بود تلفنت، گفتم آره یه ناشنوایی بود که رفته بود بچه شو ببره دکتر. بقیه مترجم هم همینطورا، من این پرانتز رو باز کنم بعدن دلخوری به وجود نیاد،
بازم اشکت در اومد،
البته که میگم همه منو میشناسن، لطف دارن به من، یعنی ما مترجم ها خیلی خدا شد با هم همگی خوبیم، همگی دست به دست میدیم که دغدغه ها رو حل کنیم، مشکلات رو کمتر کنیم، میخوام بگم حالا شما منو پیدا کردین اینجوری، شاید خیلی از مترجم های دیگه هم باشن مثل من این کارا رو بکنن و پنهان باشن، من نمیدونم، ولی اینو میدونم هر کسی که تو ایران مترجمه مثل من در راه رضای خدا و دلی داره کار میکنم، چون اصلا کار خیلی
یعنی
سختیه،
یعنی واقعا شغل محسوب نمیشه،
نه ما نه بیمه داریم، نه اصلا تعریف شغلی برامون شده، نه حقوق مشخصی داریم، یعنی تو دانشگاه فرشتگان الان ناشنوا هستن و مترجم هستن خیلی حقوق ناچیز و کمی دارن که اصلا حقوق رفت آمدشون ها در واقع نمیشه، بعد شما تصور اینو بکنین اسمش مترجمه ولی شما از صبح تا بعد از ظهر وایسادی،
آره
داری اشاره میکنی، تمام دستت و جونت رو داری میذاری و بهتون هم گفتم ناشنواها مفهومی متوجه میشن، یعنی اون چیزی که استاد داره میگه رو شما باید توی مغزت برگردونی، مفهومیش کنی و اون رو اشاره کنی. خیلی شغل سختیه، خیلی 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 سخته، ولی
و درآمدی هم نداره.
درآمد آنچنانی نداره، نه بیمه داره، نه به رسمیت شناخته شده، هیچ. خب مثلا مترجمای مثل ما میگیم که یه بار دلی، یه سال دلی، دو سال دلی، 10 سال دلی کار کردن و در راه خدا و میگیم که خب دوست داریم، ولی یه جای آدم کم میاره دیگه، میگه خب پس من عمرمو گذاشتم، خب چی شد نتیجهش؟ ولی واقعا شنوا چه گناهی کردن؟ اون هم یه شهروندی هن که تو این جامعه دارن زندگی میکنن و نیازهای اولیه‌شون تامین نیست، شما دیگه الان بگیرید تا بقیه نیازها. و ما خیلی طرح‌ها داریم، خیلی مثلا کارا رو میخوایم انجام بدیم، فقط نیازمند همکاری مسئولین هستیم.
سلام به همه دوستان عزیز، سلام به همه معلمای عزیزم، مخصوصا معلمای ناشنوایان. من با خودم فکر کردم چی کار کنم برای اینکه بخوام از معلمای ناشنوای تشکر ویژه بکنم. فکر کردم مامانم بیاد از خاطرات گذشتهش با معلمشون باغچبان برای شما تعریف کنه و شما متوجه بشین که باغچبان چقدر زحمت کشیده. بریم مصاحبه با مامانم رو ببینیم. من میخوام از خاطرات باغچبان برای دوستانمون تعریف کنی. سلام عزیزان، خدا رو شکر باغچبان بود، اگر نبود من بی سواد بودم. من قدیما وقتی کلاس اول بودم هیچی بلد نبودم و باغچبان معلم من بود و به من آموزش میداد. برای اینکه حرف پ رو به من بتونه آموزش بده با کاغذ خورده به من آموزش میداد. ما بعد حرف پ رو جوری ادا میکردیم که کاغذها از رو دستمون تکون بخورن، وگرنه اگه این اتفاق نمیافتاد دعوامون میکردن. حرف پ و حرف ت، همچنین هم حرف خ، با یک لیوان آب ما حالت قرقره رو انجام میدادیم تا متوجه بشیم که حرف خ رو چجوری باید ادا کنیم. اگه این صدا ادا نمیشد یعنی ما هنوز یاد نگرفتیم و کلی باید تمرین میکردیم و باغچبان برای ما خیلی خیلی زحمت کشیده. دستشو میبوسم.
تو این مدت هر چی گفتی واسه جامعه ناشنوایان گفتی، برای دل خودت هیچی نمیخوای؟
نه بابا نه، خب همین دیگه، دل خودم اینه که آقا من یه روز شاید بخوام ازدواج کنم برم، فکرم این نباشه که مامانم اگه حالش بد شد چی کار کنم. خب این برای دل خودمه، ولی دل خودم چیه؟ برمیگره به جامعه ناشنوایان. میگم مامان من یه نمونه ای از جامعه ناشنوایانه، تهران و کل ایران، حتی تو روستا، حتی تو شهرستان ها. اصلا میگم اونا مترجم هم ندارن، شما فکر کنین دیگه چه خبره. باز تو تهران یه 20 مترجم هست که کار 4 تا ناشنوا را بیفته. میگم من از جنوب تماس داشتم یه بار، یه خانومه زنگ زد به من گفتم با اون مترجم ببر با خودت، گفت به خدا شهر ما مترجم نداره، من میخوام برم دکتر نمیتونم، اصلا هر سری میرم نمیفهمم این چی میگه، تصویری مثلا حرف بزنیم. گفتم باشه.
ما خیلی بندگانیم، ما را تو میشناسی، هرچند بی زبانیم، ما را تو میشناسی، ویرانه ایم و در دل گنجی ز راز داریم، با آن که بی نشانیم ما را تو میشناسی.
یکی از این حرفا مثلا ما میریم به احسیس، حال خدا رو شکر سالمین، نمیشنون. اینم خیلی معلولیت بزرگیه من نظرم. الان من مشکلات رو گفتم دیگه، تازه من کمه کنری خیلی انگوش شما رو مشکلاتشون رو گفتم و اینکه میخوایم که همکاری کنن دیگه، هم جامعه شنوا و هم مسئول.
از سند خیش هرکس از ما فسانه ها گفت، جونای بی زبانیم، ما
معلولیت ناشنوایی دو برابر سایر معلولیت هاست. این رو معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفتند. 50% این نوع معلولیت ریشه ژنتیکی، 25% علت نامشخص و 25% هم ناشی از بیماری‌های دوران کودکی است. و حالا سوال اینجاست، با وجود همه پیشرفت‌هایی که در کشور حاصل شده، سهم جامعه ناشنوایان از حداقل خدمات چقدره؟ و همچنین چقدر تلاش برای به رسمیت رسیدن و تصویب زبان اشاره ایرانی و ترجمه اون در کشور انجام شده؟